بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون در باب مبنای جعل هویت از سری مبانی بحث حقیقت وضع بود. اشکالاتی رو بر این مبنا مطرح کردن که اولین اون اشکالات رو روز گذشته از بیان مرحوم شیخون الاستاد حضرت آقای فاضل دیدیم. اشکال دومی رو بر این مبنا وارد کردن که اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح می کنند. اشکال مرحوم آقای خویی برمیگرده به این که میفرمایند آقا اساساً چرا انسان وضع میکنه؟ برای اینکه میخواد استعمال بکنه. پس وضع مقدمه استعمال. از طرفی هم در دلالت ما به دوئیت احتیاج داریم، لازمه یه دالی داشته باشیم یه معدلولی، لازمه دو شیء داشته باشیم، دوئیت باشیم. حالا اگر شما هویت رو پدید آوردید، در حقیقت دوئیت رو از بین بردید. دو شیء رو دارای هویت کردید، گفتید این همان است، در حقیقت شما اون دوئیت رو از میان برداشتید. او چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون که آن رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. کفره خوب شد نگفت شرک، حالا به هر حال قائلش کافر شد. اینجا میشون میگن که ما به در دلالت به دوئیت احتیاج داریم. اگر شما هویت رو آوردی، رنگ رو از میان برداشتی، گفتین هویته، دیگه بعد از هویت شما اون دوئیت از میان برداشته میشه. وقتی دوئیت از میان برداشته شد، دیگه دلالت مطرح نمیشه، دیگه دال و مدلول نداره. در نتیجه هویت لغوه. تعبیر مرحوم آقای خویی اینه. ببینیم عبارتشونو می فرمایند و ثانیاً ان الغرض الدائی الی الوضع، اون غرضی که شما رو به وضع می کشاند، دعوت کننده شما به وضعه، هو استعمال اللفظ فی المعنى الموضوع له. چرا؟ لکی یدل علی، تو اینکه دلالت بکنی ها، اینکه لیوب همین معنا، تو اینکه معنا ازش فهمیده بشه. فعل وضع او مقدمت لل استعمال و دلالت و من الواضح ان دلالت لفظیه این نما تکون بین شیئین، دلالت باید بین دو چیز باشه، احد و هما دال و الاخر و معدلول. فا اعتبار الوحدت بین هما، اعتبار الوحدت یعنی چی؟ یعنی جعل هویت. اعتبار وحدت یعنی جعل هویت به ان یکون وجود اللفظ وجودن للمعنا چون گفتن وجود تنزیلی همان، این ایزن لغون و عبسون ایزن متعلق به وجوده، به ان یکون وجود اللفظ وجودن للمعنا ایزن، یعنی همون علاوه بر اینکه وجود لفظه وجود معنا باشه، این لغون و عبسون. حبیری که مرحوم آقای خویی دارند رحمت الله علیه میگن لغون و عبستون، در حالی که باید بفهمن مضر رو. سیاق استدلالیشون اینه که بفرماین مضر اصلا جعل هویت نه لغوه، چون میگفتن اگه شما این کار انجام بدید دویت از میان برداشته میشه، دویت برداشته شد دلالت از بین میره. پس تعبیر بهتر این بود میفرمودن چی؟ مضر. برخی از کسایی که اومدن حرفایشون رو تبیین کردند همین برداشت ضرردار بودن رو از فرمایشات ایشون دارند. خب میگه شما در مرحله استعمال دلالت دارید، در مرحله استعمال به دویت احتیاج دارید، اگر در مرحله وضع دویت رو برداشتید استعمالم که مبتنی بر وضع پس دویتی در کار نیست. میگه قبل از مرحله استعمال شما دلال دویت رو برمیدارید. حالا ببینید. خب به این اشکال جواب دادن، یک جوابی رو با فرض لغویت مطرح شده که شیخ اونال استاد آقای وحید مطرح میکنن تو بحثی که دارن و منتقل اصول. جواب اینه که آقا نه لغو نیست، لغویت معناش اینه که چیزی ثمره نداشته باشه. به هر حال اگر شما آمدید این وجود لفظ رو و وجود معنا رو واحد تصور کردید، انتقال از یکی به دیگری صورت میگیره، همین مقدارم بر ما کافیست. میگن آقا اساسا اثر وضع عبارت است از انتقال از لفظ به معنا به این صورت که وقتی لفظ القا شد معنا فهمیده بشه، پس لغویتی لازم نمیاد. اما گفتیم این تقریر کاملی از بیان آقای خویی نیست، بیان آقای خویی لغویت تنها نیست، مضر بودن. لذا مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول جواب دومی رو داده که با عنایت به مضر بودن باید تقریرش بکنیم. مضر بودن رو این گونه جواب دادن که آقا مضر بودن وقتی است که ما تعدد رو تعدد حقیقی رو از میان برداریم، اونی که در دلالت بهش احتیاج تعدد واقعی است، اونی که در وضع صورت میگیره وحدت اعتباری است، به تو ضرری به هم نمیزنه. وحدت اعتباری اون چیزیست که در وضع صورت میگیره. ما در وضع چه کار بکنیم؟ میگیم لفظ همان معناست، معنا همان لفظ است، اعتبارن. در حالی که اونی که در دلالت بهش احتیاج داریم و میگیم باید متعدد باشه، تعدد حقیقی دال و مدلوله. ولی دال و مدلول میتونن دوتا باشن حقیقتاً، اما اعتبارا اونها رو واحد فرض بکنیم، اینم اشکال نداره. این بیانی است که می‌فرمایید. به نظر ما میرسه که هر دو این جواب‌ها درسته به جای خودش، اما اساساً با تقریری که دیروز از بحث هویت داشتیم و گفتیم همین تقریر تقریر صحیحی است که از کلام اون بزرگواران میشه کرد، اینه که اساساً تعدد در چیه؟ در وجوده. وحدت در چیه؟ در ماهیته. روز گذشته مفصل در مبنای جعل هویت گفتیم که جعل هویت نمیخواسته که دوتا وجود یکی هست، میخواست بگه دو وجود دارای یک ماهیت هست. ما ماهیتهای این دوتا رو یکی میکنیم، نه اینکه وجودات اونها رو یکی بکنیم. دیروز اشاره کردم، دوباره تکرار کنم، چون در حقیقت این روح و کل اصل مبنای هویته، جایی هم مطرح نشده بهش تنبه پیدا بکنید. و اون این که چطور صورت ذهنیه من و وجود خارجی شما الان دو وجودند، وجود ذهنی، وجود خارجی، اما دارای ماهیت واحد است. شما ماهیت چیه؟ ایوان ناطق. اون صورت ذهنیه من هم به حمل شایع درسته که کیفه، اما به حمل اولی اون حقیقتش که اشاره میکنه جوهره. یعنی چیه؟ این هم ایوان ناطقه. پس ماهیت ذهنی در ذهن من، وجود ذهنی در ذهن من دارای ماهیتیست متحد با وجود خارجی شما. این به این معنا نیست که وجود خارجی شما و وجود ذهنی من یکیست، دویتش هم داره. لزام وجود ذهنی یدل علی وجود خارجی. ما از راه عکس و صورت به خارج منتقل میشیم. مبارک الحمدلله زنگای جنگل منگولی هم داره. بعضی وقت بداد شد لخره. خب پس هم مخابوش کنه. خب پس تعدد از عیس وجوده، وحدت از عیس ماهیت. در وجودات الفاظ هم همین جوره. لفظ و مدلول خارجیش و معنا طبق بیان هویت دارای ماهیت واحدن، مفهوم واحدن، وحدت ماهوی دارند، نه اینکه دارای وجود واحد باشند. اینی که میگه آقا ادعا ان ما میگیم جعل هویت میکنیم، جعل هویت بین چی و چی؟ بین ماهیت لفظ و ماهیت معنا. اما از حیث وجودات طبیعتا متعددن. پس وجودها متعدد، دال مدلول، اما ماهیات واحد. جعل هویت در عالم وضع. لذا این تقریر، این بیان از اشکال دوم مرحوم آقای خویی هم پاسخ. مفهوم گفتم، اعتبار ماهیت میکنیم براشون دیگه. نه نه، ماهیت با معنا دو چیز. ناکنید من برای لفظ یک ماهیتی اعتبار میکنم، ماهیت معناست. معنای زید، زید خارجیست، اما ماهیت زید حیوان ناطقه. من برای این لفظ زید ماهیتی مطابق با ماهیت زید خارجی اعتبار میکنم. این رو براش در حقیقت میگم که این همونه، این همانی هویت. یکی دیرو پرسه آه هویت یعنی چی؟ هویت از دوتا هوه اومده، یعنی هوه هوه بودن. بین ماهیت لفظ و ماهیت معنا، وجود ذهنیش، اما وجود ذهنیش متحد با وجود خارجیش، یعنی از نظر ماهوی با وجود خارجی متحد. ماهیتشون هم واحده، هر سه ماهیتشون واحده. فقط وجود ذهنی و وجود خارجی ماهیتشون واحده، تکوینه. اما وجود ذهنی معنا و وجود لفظ ماهیتشون یکی، اعتباره. این میشه جعل اعتباری. چی با هم نیستن؟ اشیا. نه اشیا اون وحدت وجود و وحدت موجود نه بحث دیگه ایست. نه وجوداتشون هم با هم اختلاف دارن. نکنید این بحثای بحث وارد اون نشیم. ده از نگاه مشائین وجودات خارجی حقایق متباینه. یعنی یه وجود شما داری یه وجود منم با هم متباینه، هیچ ربطی هم به هم نداره. عرفا قائل به وحدت موجودن که یک وجود سرایان داره. ملا صدر قائل به وجود تشکیکیه، میگه یک وجود اما تشکیک پیدا میکنه. حالا اینا فرقش چیه بحثاش چیه جا خودش اینجا الان بحثش نیست. این بحثان بیشتر بر رو مبنای صدر مشائین بحث میشه، چون مبنای مشائین عرفی تر و قابل فهمتر. خب حالا ما بین معنا و وجود خارجی، معنا چه در حقیقت بین ضد و صورت ذهنیه. من طبیعتا وضع میکنم، تو برنامه آشمان گستن گفتیم که وضع بین کلی لفظ و کلی معناست. وقتی کلی شد معتنش ذهنه دیگه، بین لفظ و معنای ذهنی میذاریم، اما معنای ذهنی با ماهیتش با ماهیت معنای خارجیه. خب این از این، ما یه نکته ممکنه اینجا به ذهن بیاد و اون این که آقا استعمال رو ما بعدها میبینیم، خود مرحوم آقای بشنوردی هم که قائل به هویته میگن استعمال عبارت است از افناء اللفظ فی المعنا. افناء اللفظ فی المعنا رو معنا کنیم یعنی چی؟ افناء اللفظ فی المعنا یعنی این که شما اساساً لفظ رو نبینید معنا رو ببینید. یعنی مثلا چطور شما میری جلو آینه و میسی؟ شما در مقابل آینه شیشه آینه رو نمیبینید. ده آینه افناء میکنه خودش رو در تصویر. یعنی وقتی شما آینه رو میبینی آینه نمیبینی، عکس در اون آینه رو میبینی. این میشه افناء. یا نگاه شما افناء میکنه شیشه رو در چی؟ در تصویر، چند دیگه شیشه ای نیست. گفت حالا شعر یادمون اومد، این مال ابو نواس از شعرهای معروف عربه، گفت رق الزجاج و رقت الخمر فتشابها فتشابك للامر فكأنها خمر ولا قدح فكأنها قدح ولا خمر. میگه خمر چی بود؟ رقیق بود، صاف. شیشم چی بود؟ رقیق بود و صاف. لذا اینا با هم تشبیه به هم شدن، شبیه هم شدن، پس امر مشکل شد. حالا که امر مشکل شد، کأن در اینجا شیشه است و خمر نیست و کأن در اینجا خمر و شیشه نیست. این افنا. فکأنها خمر ولا قدح و کأنها قدح ولا خمر. این شما جلوی آینه که وامیستی کأن نه شیشه ای نیست و تصویر فقط، این افنا. حالا یمکن که بگیم آقا استعمال عبارت از افنا لفظ در معنا و این تنها با مبنای هویت سازگاره. این با مبنای هویت میسازه، چون تو هویته که ما در حقیقت لفظ و معنا رو واحد تصور میکنیم. وقتی دو شی با هم وحدت پیدا کردن در حقیقت هویت پیدا میکنه. این یمکنن یقال که بگیم این مبنا در استعمار، که البته وحی مزدن هم نیستان، حالا بعدا در استعمار میرسیم ممکنه مبنا رو نپذیریم، اما این مبنا در استعمار که تقریبا متسالمه، خیلی ها ترقیه به قبول کردن در بحث استعمار از کلام آخوندن برمیاد، این مبنا با هویت سازگاره. اما واقعیت اینه که نه، اینجور نیست. این مبنا باطل، این مدعا در حقیقت، این شبهه باطله. چرا که این مربوط به مقام استعماله، یعنی ما در مقام استعمال وقتی که میخواهیم لفظ رو به کار ببریم چند لفظ رو نمیبینیم، از ابتدا به معنا تکلم میکنیم. اینم ناشی از کثرت چیه؟ انس، کثرت استعمال و کثرت انس با لفظ. لذا شاهدش هم این که همیشه گفتم وقتی زبان جدید میرید یاد میگیرید اینگونه نیست، وضعم شده، استعمالم میکنید اما افناء لفظ نمیکنید. شما میرید زبان جدید یاد میگیرید، حالا که میخوای دنبال معناش بگردی، میخوای معنایی رو به طرف بگی، هی مرور میکنی، هی اول آخرشو سرتم میکنی، میبینی لغت چی بود، آقا آب رو چی بهش میگفتن، ما میگفتن، تو میگفتن، ما بود، چی بود، هی عقب جلو میکنی تا آخر بالاخره معنا رو پیدا بکنی. استعمالم کردی اما افنا هم نیست، وضع قبل از اون صورت گرفته اما هنوز افنای صورت نگرفته. پس افنا اگر هم درست باشه، چه سر جاش میرسیم که درسته یا نه، اولا مربوط به مقام استعمال، استعمال مرحله است بعد از وضع. قبلا یه بار دیگه توضیح دادم وضع عبارت است از این که من این لغت رو میذارم روی معنا. استعمال یعنی استفاده، یعنی حالا که این پیوند برقرار شد من از این پیوند برقرار شده استفاده میکنم. باز مثال زدیم سابقا، گفتیم شما میرید یه آچار میخری، بعد از این آچار استفاده میکنی، اون استفاده استعماله. یا آچار رو میسازی، بعد از این آچار ساخته شده استفاده میکنی، اون استفاده استعماله. پس تفاوت است بین مقام استعمال و مقام بعد. حالا ما در مقام استعمال بعضن به واسطه یک کثرت و انسی که بین لفظ و معنا پیدا شده می توانیم افنا لفظ در معنا کنیم، بعضی وقتا این انس حاصل نشده، استعمال هم می کنیم افنا هم نیست. مثل گفتم مال جاهایی که شما هنوز با یک واژه، با یک لغت، با یک زبان آنچنان که باید و شاید آشنا نشد. پس میتونه طبق تمام مبانی این بحث افنا ساری باشه و درست باشه، هیچ مشکلی هم نداره. ما جعل علامیت هم میکنیم، بعدن این جعل علامیت میریم جلو این انس رو پدید میاره، لذا در مقام استعمال ما لفظ رو نمیبینیم. خب بلکه یمکن ان یقال که بگیم آقا افنا اساسا با هویت سازگار نیست. اگر در مرحله وضع هویت شکل گرفته بود دیگه در مرحله استعمال افنایی صورت نمیگیره. افنا یعنی چی؟ یعنی در مقام استعمال شما افنا کنید. اگه در مرحله وضع و هویت شکل گرفت اینا یه چیز شدن، وقتی یه چیز شدن دیگه افنایی نیست، اصلا به تعبیری امکان افنا نیست، چون فرض بر اینه که اینا یکی شدن، شما یکی انجام دادید. این قول که هویت مربوط به عالم چیه؟ ماهیات وز. افنا در مرحله وجود، نخیر قلنا افنا هم در مرحله ماهیته. کی میگه در مقام من؟ آیا واقعا وقتی دارم با شما صحبت میکنم از زبان خودم که به شما میگم پرتغال، وجود پرتغال رو به شما میدم؟ افنا که اعتباری میگه، افنا اتفاقا حقیقیه، ولی نه وجود پرتغال رو. افنا لفظ در معنا، بدونم من وجود ذهنی که الغا نمی کنم، من الان افناء لفظ در معنا که میگن یعنی این که شما میدیم ما میسید جلو آینه به جایی که شیشه رو ببینی عکس آینه رو میبینی، نمیگیم نیست اطفاً، همینجا میخواییم بگیم هست. اینجا شما اگر جعل هویت کردی، جعل هویت یعنی چی؟ یعنی گفتیم بین ماهیت لفظ و ماهیت معنا اتحاد برقرار کرد، اونو نگرداریم. حالا بیاییم در مقام استعمال. در مقام استعمال ما چه کار میکنیم؟ گفتیم افناء میکنیم. افناء چی در چی؟ آیا افناء وجود لفظ در وجود معناست؟ نه خیر، وجود لفظ در وجود معنا افناء نمیشه. در عالم استعمال هم افناء ماهیت لفظ در ماهیت معنا. ما به جای اینکه این کیف مسموع باشه، صوت من اینجوری اینجوری هم بکنم بخاطر اینکه صوت اینجوریه موجه، به جای اینکه این صوت کیف مسموع باشه، در حقیقت دارم به شما القای جوهر میکنم که چی باشه؟ که پرتغال باشه. پس اونجا هم در مقام افنا، افنا افنا ماهیت لفظ در ماهیت معناست. لعل خود مرحوم آقای بزرگی قائل به افناه. اگر قائل به هویت شدیم، ما اساسا بگیم که نوبت به افناء لفظ در معنا نمیرسه، تو در مرحله بعد افناء یعنی در حقیقت وحدت صورت گرفته. الا اینکه حالا ممکنه گفتیم ممکن است، نگفتیم اینجا قطعا، چون ممکنه اونها بگن آقا این اعتباریه دیگه، در حقیقت ما در عالم وضع اعتبار افناء میکنیم، اعتبار هویت میکنیم، این اعتبار سهل المعونه است، انقدر قوی نیست که در مقام استعمال دست و پای ما رو بگیره، بالاخره باز دوئیت وجود داره. حالا الان اینا دارید یه کلیات ابوالبقایی میفهمید. این تحقیق رو اگر بفهمید نتیجه بس، حالا اشکالش کجاست؟
نتیجه اینه که خیلی
شما
مقام بعد رو الان
میتونید
مقام
بعد. خب ما الان داریم حرف بزنیم، حالا الان خود بعد. نه وضع و استعمال دو مقام. حتی اولین آدمی که خلق شد که حضرت آدم باشه، وقتی میخواست با حضرت حوا صحبت بکنه، اول وضع کرد بعد استعمال. نه اول وضع کرد بعد استعمال، ولو رتبتن اینا با هم تفاوت کنه، عقلا این دوتا با هم دو مرحله بسیار متفاوت هم. بگذاریم
هر دو استعمال به تنهایی کدا مقابل استعمال یکن، هم از لفظ هم از معنا، از هر دو استعمال میکنیم، هیچ کدا باقی نمیکنیم، هر دو نگهداری میکنیم، از هر دو استعمال
خب جمع‌بندی کنیم بحث هویت رو. ما بحثمون در جمع‌بندی بحث هویت این که این مبنا از اشکال خالیه، البته دلیلی نداشته. خاطرتون باشه روز گذشته مطرح کردیم، گفتیم سه دلیل برای این مطلب اقامه شده بود، ادله‌شون مردوده. اما یادمون باشه که جعل علامیتی ها هم دلیلی نیورده بودن. ما با دو مبنا مواجهیم که دو تقریر از وضع، هیچ کدومشون هم دلیلی که مسلم بگیم حتما حق با اوناست ندارن، اما هر دوشون هم از اشکال خالی هست. اشکال محکم مسجلی هم بر اونا گرفته نشده که آدم بخواد بگه احیانا حالا این اشکالات باعث میشه که این مبانی تضعیف بشن یا از بین برن. اما اون مطلبی که اگه خاطر مبارک باشه دیروز از مطلب آقای فاضل گفتیم، که گفتیم فرق هم داشت با تقریر آقای خویی، این که واقعا عرف وقتی میخواد اسم بچهشو بذاره جعل هویت میکنه، این محل تردیده. و لذا در دوران بین این دو مبنا، حتی دو تا مبنا دیگه داریم بعدن میخونیم، الان یکشو شروع میکنیم یکشم فردا میخونیم تموم میشه. در دوران بین این دو مبنای خالی از اشکال به نظر میرسه جعل علامیت ترجیح داره. باز ما نمیگیم جعل هویت باطله، اما اون مطلبی که آقای فاضل گفتند دغدغه ذهنی بسیار قوی خوبیست. به این که برای این که الان شما یاد گرفتی میدونی آقا اساسا در نامگذاری ها چیزی به اسم جعل هویت وجود داره، چیزی به اسم وحدت ماهوی وجود داره، اما وقتی حضرت عالی تشریف میبرید بیمارستان بهت میگن یه خداوند یک پسر کاکلزری یا یه نوه کاکلزری بهت داده، آیا شما وقتی اسم بر این بچه میخوای بذاری جعل هویت میکنی؟ آیا در نامگذاری ها عرف اینگونه عمل میکنه؟ این علامت ظاهرش اینه که عرف جعل علامیت میکنه، لذا در ترجیح به این دوتا به نظر میرسه قول علامیت ترجیح داره. این از این سب کنیم. مبنای هفتم در بحث وضع مبنای مرحوم آقای صدره که ایشون در یه بحث طولانی که واقعا هم شاید 3 صفحه 4 صفحه مطلب نوشتن که شاید هم لازم نبوده، یه بحث طولانی رو مطرح میکنن و به عللی مطلب مرحوم آقای صدر رو من آوردم، میتونستیم هم نگیم از بغلش بگذاریم، اما به عللی مطلب آقای صدر رو آوردم که حالا شاید آخرش بگم که این رو نگاه بکنیم. مرحوم آقای صدر، مرحوم شهید صدر چه سیدی رو در بحث مطرح میکنه. این آقا موسا که امام موسا صدر که این روزا هم خیلی بحثش مطرحه، هم بحث بودن با مرحوم عثمان باقر، مرحوم شهید صدر و مرحوم آقای عثمان باقر در دوره‌ای که بحث با آقا موسای صدر داشتن، خب چون به نوعی پسرعمو هم بودن دیگه، این پسرعمو ها پدرانشون پسرعمو بودن، آقای صدر در قم شاگرد آقای داماده، مرحوم آقای داماد در قم آقا موسا درسش میرفته و شاگرد ایشون بوده و درس ازشون گرفت، لذا خیلی وقتا حرفهای مرحوم آقای داماد رو آقا موسا برده و در مباحثاتی که با عثمان باقر داره و داشته رد پای حرفای مرحوم آقای داماد در صحبت‌های عثمان باقر دیده میشه. البته شاید اینا رو در حقیقت همین جوری در ضمن مباحثه و به صورت شفاهی شنیده باشه ایشون، اما بعضی از چیزایی که یهو تو بحث نجفیون پیدا میشه در این بحث و مطرح میشه و میاد به خصوص در صحبت‌های عثمان باقر و از اون طرف ببینیم آقای داماد هم در قوم مطرح کرده یا بعضی از در قومیون هم در بحث‌های قومی ها هست، یکی از وسائطی که این حرفو از قوم به نجف برده مرحوم یا حالا خدا حفظشون بکنه آقای آموسا صدر. خب مبنای مرحوم آقای عثمان باقر صدر، ایشون ابتداعا میگن آقا لفظ و معنا بینشون علقه است. پس یک، در هر لغتی، هر لغتی یعنی هر زبانی، در هر زبانی بین الفاظ و معانی علقه وجود داره. او میگه مسلم. بعد میگن این علقه به گونه ایست که لفظ رو بهش میگن دال و معنا رو بهش میگن مدلول. تا اینجا حرفی نیست. بعد میگن همین باعث میشه که ما هر وقت لفظ رو شنیدیم به معنا منتقل بشیم. تشبیه هم میکنن، میگن این در حقیقت هماننده اون جاییست که شما خورشید که طلوع میکنه و خودتون به ذهنتون میاد که گرما تولید شده، بین طلوع خورشید و حرارت یه علقه است، بین لفظ و معنا هم یک علقه است. عبارتشون رو ببینیم، توم میخونیم فی کل لغتن تقوم علاقات بین مجموعت من الالفاظ و مجموعت من المعانی. این سه نقطه که زدیم تو عبارت ایشون یه پاراگرافه، توضیح همین مطلب رو دادن. و یسمى اللفظ دالا و المعنا مدلولا و علی هذا الاساس نعرف ان العلاقه بین تصور لفظ و تصور المعنا تشابه. به چی؟ الى درجت ما العلاقه به درجه ای میرسه که اون چه اندازه است؟ العلاقه التي نشاهدها في حياتنا الاعتداديه، اعتیادیه، اعتیادیه در حیات معتادمون، در حیات عادیمون، معنای معتاد به حشیشی و اینا نیستن، نشاهد و حفی حیاتنا در عادی حیات معمولیمون، بین النار و الحراره و بین طلوع الشمس و الظهر، فکما ان النار همون جوری که آتش تؤدی الی الحراره و طلوع الشمس یؤدی الی الظهر یؤدی فی ذهنان. میخوام بگم شما همین الان که نشستی تا بیرون دیدی خب آفتاب شد، میفهمی بیرون گرم شد، منتقل میشی به گرما. کذالک تصور لفظ یؤدی الی تصور معنا. ولعجل هذا یمکن القول بان تصور لفظ سبب لتصور المعنا. اون نکته تصور لفظ سبب. خب اینجا تا مرحوم آقای سعد خودش آدم دقیقی است، آدم عمیقی است، میگیم تا اینجا چیزی دست ما رو نگرفت. خب خود این علاقه چی چیه؟ شما گفتی بین لفظ و بین معنا علاقه است. خب نتیجه‌ش هم این که تصور لفظ سبب برای تصور معنا. بازم درست، جزاکم الله عن الاسلام خیر الجزا. اما سوال اصلی که مطرح میشه این که خب آقا این بحث علاقه چیه؟ و سوال الاساسی به شأن هذه العلاقه التي توجد في اللغه، به شأن هذه العلاقه یعنی در رابطه با این علاقه. سوال حالا ایشون میگه سوال اساسی در رابطه با همین علاقه هست. این علاقه چی چیه؟ ایشون در رابطه با این علاقه حدود دو صفحه وارد بحث اون عبادت سلیمان میشه و مطرح میکنه، یا سلیمان ابن عباد، هر دو جورش رو گفته بودن که سلیمان ابن عباد هفته درسته، وارد قول سلیمان ابن عباد میشه و مفصل بحث میکنه و علاقه ذاتیه بین لفظ معنا که ما روز اول مطرح کردیم. برخی از دوستانم زحمت کشته بودن گفتن متن رو آوردن بر من که افلاطون هم نظرش همون حرف سلیمان ابن عباد بود، یعنی علاقه ذاتیه. در یکی از رساله هایی که در ابتدا نوشته و بحثای قدیمی که دیگه حالشون ازش عبور کرده بودیم، حرف افلاطون، البته استدلال جدیدی ازش نقل نشده بود، اما همه قدرها دوستان خواستن بدونن اینکه از قدمای غیر مسلمین هم افلاطون قائل به الغه ذاتیه بین لفظ و معنا بوده. حالا شاید بعدا آیاستالی ها که نوشتن شما اون رو نگاه کن. ایشون وارد اون برقه بحث الغه ذاتیه میشه و بحث رو مطرح میکنه و بعد میپرسه، میگه سوال اساسی خب از سوال مصدر هذه العلاقه، این که محل صدور این علاقه چیه؟ این علاقه از کجا سر میزنه؟ و کیفیت تکونها، از کجا این تکون پیدا میکنه؟ بعد از این که این الغه ذاتیه رو مرحوم آسمان باقی رد میکنه، وارد این بحث میشه که خب میگه ایشون تعبیرش اینه، میگه دو اتجاه وجود داره. اتجاه به عربی یعنی چی؟
نگرش.
یعنی دو نگرش. احسن، چه واژه خوبی هم براش پیدا کرد. دو منظر براش وجود داره. منظر اول الغه ذاتیه که گفتیم و تموش. منظر دوم چی بود؟ منظر وضع، یعنی اینکه یه کسی بیاد این تخصیص رو بده، اینکه ذاتی نباشه، من واضح این کار رو بکنم. پس میگن چیه؟ میگن این اتجاه اخیر، یعنی در حقیقت نگرش اخیر، منظر جدید، جواب جدید اینه که بگیم نه ذاتی نیست، یه کسی این کار رو میکنه. خب این کسی چی کار میکنه؟ سوال عادی. این کس چه کار میکنه؟ میگن این کس میاد تخصیص ایجاد میکنه بین لفظ و معنا، لفظ رو به معنا تخصیص میده. ببینید عمل اتجاه الاخر فینکر به حق دلالت ذاتیه، یا به حق دلالت، یعنی به درسته فینکر به حق انکار میکنه در حالی که حق هم به جانب این هاست دلالت ذاتیه رو، و فرض میکنه که علاقات لغویه بین لفظ و معنا نشأت فی کل لغتن توسط کی؟ علاید شخص الاول او الاشخاص اول از اشخاص الاوائل الذین از تحت سوت الکلغه و تکلمو بها، اونایی که اینو ایجاد کردن بهش تکلم کردن. فانها اولا این آقایون اولیون خصصو الفاظن معینه لمعان خاصه، اونا بودن که اختصاص دادن الفاظ رو به معانی. خب در نتیجه فکتسبت الالفاظ نتیجتن لذالک تخصیص، الفاظ در نتیجه این تخصیص چی رو اکتساب میکنن؟ علاقتن به تلک المعانی. پس از نگاه مرحوم آقای صدر وضع مرحله اولش رو تخصیص. خب حالا عبارت رو میبینی تا ادامهش همینه دیگه. خب سوال بعدی مطرح میشه، این تخصیص چی چیه؟ مرحوم آقای صدر گفت علاقه، بعد گفت این علاقه رو چی درستش میکنه؟ وضع. وضع رو گفت چیه؟ تخصیص. سوال ما اینه حقیقت این تخصیص چیه؟ شما تا اینجا خوب اومدی، ادامهش رو بریم. حقیقت تخصیص چیه؟ چون خاطر مبارک باشه، ما مبنای آقای مرحوم آخوند رو و مبنای مرحوم صاحب فصول رو ابتدای بحث که مطرح می کردیم گفتیم این مجمله. آقای آخوند میگه نحو و اختصاصه، مرحوم صاحب فصول میگفت تعیین اللفظ للمعنا. گفتیم خب تعیین چی؟ چجوری تعیین میشه؟ حقیقت تعیین چیست؟ جعل علامیت، جعل هویت، تعهد. ایشون میگه تخصیص. خودش متنبه فلنا انک سائل، خود مرحوم آقای صدر میفرماید که ما باید اینجا سوال بکنیم که ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون، اون تخصیصی که اینا انجام دادن نوعش چیه؟ و سوف نجد، لذا میفهمیم ان المشكلة لا تزال قائمة لان اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقه ذاتيه. چند دوباره برمیگره به حرف سلیمان ابن عباد، میگه اگر یه پیوند ذاتی نباشه چجوری میتونه این تخصیص شکل بگیره؟ ما دام لا يوجد بينهما علاقه ذاتيه ولا اي ارتباط مسبقن و هیچ ارتباطی که از قبل بینشون هست نباشه، فکیف استطاع مؤسس اللغه ان یوجد علاقه سببیه بین شیئین. کدوم شیئین؟ شیئین التی لا علا، شیئین لذین لا علاقه بینهما، شیئینی که هیچ علاقه بین اونا نیست. و سوال باقیه. حالا پس سوال کماکان باقی. ببینیم نرسیدیم بحث رو تموم بکنیم، گردن آقایونی که زیاد سوال کردن. این بحث مرحوم آقای صدر پس فرمود این تخصیص، تخصیص هم از چی در آمد؟ گفتن یه الغه‌ای. تا اینجایی که عبارت مرحوم آقای صدر رو خوندیم این هنوز معلوم نیست این الغه چیست. فردا انشالله ادامه.